أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه وارد بحث زمان در حبس حر کسوف بشیم، راجع به دو اشکالی که دیروز در رابطه با فرمایش بزرگان در این که مسلم گرفتند که اگر کسی اجیر را حبس کرد و مانع شد از این که وفا کند به اجاره، مسلم گرفتند که ضامن اجرت مثل عمل هست للمستأجر، چون این عمل ملک اعتباری مستأجر هست و مشمول قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. ما بر این مطلب دو اشکال گرفتیم. اشکال اول این بود که این مطلب با فرمایش خود این بزرگواران در بحث اجاره مطابق نیست، چون فرمودند که اگر اجنبی موجب بشود عجز اجیر را، اجنبی موجب بشه که اجیر عاجز بشه از عمل به اجاره، این باعث میشه که اجاره منفسخ بشه. اگر اجاره منفسخ میشه، این حابس اجیر کاری کرد که اجاره منفسخ شد و دیگر این عمل ملک مستأجر نیست. تا بخواهیم بگوییم این حابس ضامن مستأجر است، دیدیم که این اشکال رو جناب آقای هاشمی در کتاب الاجاره مطرح فرمودند. ایشان هم به این نکته التفات داشتند، فرمودند که این دو مطلب تهافت و تشویش درش هست. صفحه 286 از جلد اول کتاب الاجاره. این مطلب رو یک مقدار توضیح بدیم. در بحث اجاره به طور روشن این فرق مطرح نشده که لو اجزن اجنبی الاجیره عن العمل هل ینتنفسخ الاجارت و بذالک ام لا، ولیکن از برخی از فروع میشه نظر فقها رو به دست آورد. یک، این که فرمودن که اگر اجنبی اتلاف کند محل عمل را، مثلا پارچه ای رو شما دادید به خیاط پیراهن بدوزد، یک شخصی آمد و این پارچه شما را سودان یا دزدید، خب فرمودند اجاره منفسخ میشه. بله، ضامن است نسبت به پارچه شما، اما اینطور نیست که بیایند بگویند اجرت خیاطت رو باید پرداخت کنید به این مستأجر. نه فرمودن اجاره منفسخ میشه. مرحوم آقای خویی در صفحه کتاب الاجاره صفحه 196 به این مطلب تصریح کرد، چاپ قدیم. مسئله الان خدمتتون عرض میکنم، مسئله 13 از فصل فی لزوم الاجاره، بله ببخشید، فصل فی مقتضا عقد الاجاره. البته صاحب عروه در اون مسئله یک نظری داده که مخالف است با نظری که در مسئله یکم از فصل بعدی مطرح میکنه، ولی نظر بزرگان از جمله مرحوم آلخوی اینه. این یک مورد. مورد دوم جایی است که شخصی اجیر را بکشد. هیچ کس قائل نشده که با قتل اجیر اجاره باقی میماند و این قاتل غیر از دیه‌ای که باید به اجیر بدهد باید اجرت المثل عملش را به مستأجر بده. یک فوتبالیست قرارداد داره با یک باشگاه، در خیابان کسی با او تصادف کرد، عمدن او را کشت یا سهواً او را کشت، هیچ نمیگن که اجاره باقی است و شما آقایی که قتل مرتکب شدید دیه این فوتبالیست رو بدید، خسارت اون باشگاه را هم پرداخت کنید، چون شما اتلاف کردید عمل اون باشگاه، مملوکه، عمل مملوکه اون باشگاه را. و همینطور اگر تصادف کند و پای این فوتبالیست بشکنه، عملا دیگه امسال باید این فوتبالیست استراحت کنه با پای شکسته که نمیشه توپ زد. هیچ کس قائل نیست به زمان. یا مثلا کسی اجیر است، کارمند است در اداره دولت در یک شرکت خصوصی برای خطاطی، خوشنویسه، یکی بیاد عمدن یا سهواً دست او را قطع کند، نمیگن تو ضامن اون مستأجر هستی که یا دولت هست یا شرکت خصوصی. خب حالا محتمل کسی به جای این کار بیاد سر بکنه دست این خوشنویس را، یک آمپولی به او بزنه که دست او تا یک هفته سر باشه و نتونه خوشنویسی بکنه. آیا کسی در اینجا قائل شده به زمان فرق میکنه با اونجایی که دست او رو قطع کنه؟ بعیده، بعیده فرق بشه گذاشت. یا دستان او رو ببنده، یه روغن بگیره، اینا عرفاً فرقی نمی کنه. این که دست او را قطع کند یا دست او را بی‌حس کند یا دست او را با طناب ببندد یا اصلا این خوشنویس را بکشد، عرفاً نمیگن که اجاره باقی است و شمای جانی غیر از دیه جنایت باید اجرت المثل این عمل را که سالها ممکن است استخدام یک شرکتی باشد برای این عمل، باید کل این اجرت رو در طول این سالهای متمادی پرداخت کنیم. این رو نمیگن. عرض کردم در مورد قتل اجیر و یا اتلاف محل اجاب محل عمل این روشن نظر آقایون، ولی بیشتر از این مطرح نشده. ما بعید میدونیم که در قتل اجیر بگن اجاره منفسخ میشه، ولی در بیمار کردن اجیر، اجیر را بیمار کرد، بستری شد، نتوانست قیام کند به عمل، بگوین اجاره باقی است. بعیده. علال قاعده باید بگن اجاره منفسخ می شود. نه نه، شما فرض رو عوض نکنید. از روز اولی که قرار داد بعد با این باشگاه آمد بیرون، آمدن و او جنایتی مرتکب شدن، تصادفی رو صورت گرفت، پای او شکست، قرارداد اجاره رو منفسخ می‌بینن. یا یک آمپولی به او تزریق کردن که دچار بی‌حسی شد پای او، که می‌خواد توپ بزنه به شرق میره به طرف غرب، این اجاره منفسخ میشه. ضامن است این جانی دیه این یا عرش این فوتبالیست را، اما به مستأجر به اون باشگاه اوغلا ضامن نمیدونن. حالا بحث ما فعلا اینه که به اون مستأجر ضامن نمیدونن. این اشکال اول ما این بود که چجور جمع میشه بین قول به زمان حابس لأجرت عمل المؤجر که میگن ضامن است للمستأجر، با این فتوای در کتاب الاجاره که عرض کردم جناب آقای هاشمی هم من دیدم الحمدلله ایشونم این نکته رو تذکر دادن و بالاخره ما تنها نبودیم. این یک بار نه نه
باشگاه
هم باشگاه فرض کنید پولی هنوز نگرفته، شما فرض رو عوض نکنید، این خود اجاره منفسخ میشه ظاهرا. حالا نمیگن آقا تصادف کرد، حالا یا عمدن این فوتبالیست کشته شد یا تصادف کرد، فرق نمی کنه، خطا و عمد که فرق نمی کنه، بالاخره جنایت موجب زمان هست. نمیگن باید این جانی خسارت بدهد به این باشگاه، نمیگن. یا تصادف کرد پای این فوتبالیست شکست، یا پای او دچار بیماری شد. بگیم فقط کسی که این فوتبالیست رو منع میکنه از عمل، گروگان میگیره، فقط او استثناءً ضامن است نسبت به باشگاه و عمل او موجب انفساخ اجاره نیست، این خیلی بعیده.
احتمال فرد
خیلی بعیده. ولو این مسئله به خصوص معنون نیست، فیمال علم مشابهاتش معنونه. پا شکر این زوال موضوع هست؟
خود عجیر دیگه اصلا مقتضی برای کار کردن نداره.
او را بیمار کردن،
ولی حقش میکنن، یه احتمال
فرد حداقل
هست. شما نمیتونید بگردن
بعیده. خب این اشکال اول ما بود، بعید میدونیم که فرق بکنه. اشکال دوم، این بود که چون مطلب نیاز به توضیح داره ظاهرن توضیح میدم. ما گفتیم که اجاره بر دو قسمه، تارتن اجیر مثل عبد. چجور عبد منفعتش ملکت للمولا؟ عبد که بدهکار مولا نیست، عبد که بدهکاری ندارد به مولا، منفعتش ملک مولا. یعنی در اینجا بین عبد و بین ماشین فرقی نیست، منفعت ماشین ملک مولاست، منفعت عبدم ملک مولاست. همونطور که ماشین بدهکار نیست به صاحبش، عبدم بدهکار نیست به مولا. اجیر گاهی اینطوره. قابلیت این اجیر برای خوشنویسی میشه ملک این مستأجر. خب این یک فرق. یک فرض اینه که نه، اجیر بدهکار می شود به عمل، بدهکار می شود به خوشنویسی. این در هم در عروه مطرحه، هم در منهاج صالحین مطرحه. ثمراتی هم بار کردن برای این دو نوع اجاره. اثباتن هم اگر بگه آجر تو که نفسی لان اخی تصوبت، صاحب عروه میگه این اجاره به نحو تملیک منفعت خارجی است. اما اگر بگه لکه علیان اخی تصوبت، این اجاره به نحو اشتغال ذمه. ثمراتی هم بار کردن. من یک ثمره بگم: اگر کسی را اجیر کردید برای شماش سید کند فردا، اگر تملیک منفعت خارجیه باشه، قابلیت این اجیر لسید فردا ملک شماست. اگر این اجیر بره کنار دریا بگه ولش کن، میخواد به من چند هزار تومن حقوق بده، اسیرم کرده، برای خودم سید میکنم، ماهی ها رو سید میکنه، غروب که میشه مستأجر میاد همه ماهی ها رو میگیره ازش، میگه چون تو مثل عبد بودی برای من، از این حیث که منفعت سید کردن تو ملک من بود. و عقلا میگن اگر منفعت سید کردن ملک کسی بود، سیدم ملک اوست. مثل این که عبد برود ماهی شکار کند، ملک مولا، ملک خودش نیست. اما اگر کلی فزمه بود این سید، سید کردن بدهکاری بود برای این عجیب، اداء دین قصد میخواد و این اجیر قصد اداء دین نداشته، قصد داشت برای خود شکار کند، تمام شکارها میشه مال خودش ولو در همون روز. چرا؟ برای اینکه منفعت شکار کردنش ملک کسی نبود. اونی که بر آن اجاره بست این بود که من بدهکارم به شما که یک روز، که روزش هم فرض کنید تعیین شد روز چهارشنبه، بدهکارم که در روز چهارشنبه برای شما شکار کنم. اداء فرد دیگر هم ندارد، مثل این میماند که من تنها 1,000,000 پول دارم، به جای این که برم اداء دین کنم میرم باش یخچال میخرم. مشکلی بیت صحیحه، اون پول خودمه. اینجا هم من قصد اداء دین که نکردم، ملک خودم هست این منفعت شکار کردن، و شکارها میشه ملک خودم. حالا مستأجر من مخیر است، یا اجاره را فسخ کند اجرت المسما را از من بگیرد، و یا اجاره را فسخ نکند اجرت المسما را به من بده، ممکنه چند برابر اجرت المسما باشه، اون وقت از من اجرت المسما رو میگیره. میگه بیا این 10,000 تومان مزد کارت که به اجاره مالک بودی، به اجاره مالک بودی، ولیکن چون ادا نکردی عمل را، اطلاق کردی این عمل را بر من، 50,000 تومان اجرت النصفش میشه، به من بده، مخیر مستأجر. این ثمرات دیگه هم داره، البته این بحث از مسلمات نیست، مشهور فتوا دادن ولی همه این رو قبول ندارن. برخی مثل جناب آقای هاشمی معتقدن اجاره اصلا تملیک نیست، تعهد به عمله، و یک قسم بیشتر هم ندارد. خب نظر مشهور که فعلا ما سر و کارمون با مشهوره، همین تفصیل هست بین این دو قسم که ما عرض کردیم. بر فرض منع اجنبی از عمل اجیر، مثل اینکه حبس کند اجیر را، موجب انفساخ اجاره نشه. اصرار کنیم که در ارتکاز عقلا فرق میکنه که این اجنبی اجیر را بکشد یا دستان او را فقط ببندد و نگذارد که کار کند. در این فرض دوم اجاره منفسخ نمیشه. اصرار اگر کردیم به این مطلب، وقت اشکال دوم ما این بود که خب اجیر در جایی که بدهکار است به یک عمل، من حابس میرم او رو حبس میکنم، من اتلاف مال الغیر نکردم، من منع کردم بدهکار را از اداء دین، چرا ضامن باشم؟ مثل این میمونه، من نگذاشتم این 1,000,000 را شما بابت اداء دین بدید، این 1,000,000 تلف شد، من ضامن نیستم، ضامن طلبکار شما که مسلم نیستم. اگر هم اتلاف این 1,000,000,000 مستند به من نباشد، ضامن شما هم نیستم. قضا و قدر دیگه. مثل این میمونه که شما ملکتون رسید به 50,000,000، من هرچی مشتری بود یه جوری فراریشون دادم، هیچ کی دیگه خونه شما رو نخرید، خونتون رسید ارزون شد 40,000,000، به شما ضرر زدم. اما 50,000,000 ارزش داشت خونه، حالا برگشت رسید به 40,000,000 ارزان شد، من نگذاشتم او بفروشه، به هر عرفی بگی میگن ضرر زدی به ایشان، ولیکن فقها قائل به زمان معمولا نشدن. تو ترافیک ایجاد کرد این راننده محترم، این وکیل دادگستری که میخواست بره دادگاه، یک دادیه جلسه دادگاه برگزار بشه، 1,000,000 تومان بگیره، ترافیک باعث شد که این نرسید به محل کار. رسید وقتی که در دادگاه رو بسته بودن و دیگه حکمم همون روز صادر شد و وکیل دادگستری میاد یقه کیو میگیره؟ یقه اینایی که تو خیابون ترافیک ایجاد کردن. خب اینا ضرر هم زدن بهش دیگه. سببیت دیگه چیه؟ از بد رانندگی میکنن، ترافیک ایجاد میکنن، خب اینا باعث شدن که این به کار خودش نرسه. سوار اتوبوس میشه صبح که بره تهران در همین جلسه دادگاه. این راننده اینقدر اولش که میگه آقا الان حرکت میکنی، بعدش بین راه 10 جا وامیسته. رسیدن تهران ساعت 9:10. این راننده باعث شد. این ثابت نیست که اوغلا بگن این راننده ضامنه، باید میلیون ها تومان به اون وکیل دادگستری بده که محرومش کرد از اون جلسه دادگاه. و اتفاقا اجیرم بود اون وکیل دادگستری، قرارداد بسته بود، بخشی از پول رو هم قبلا نقد گرفته بود.
چرا
حالا ببینید ما اگر میگم ایران کی تو ایران میگیرن هست. بله، عرض شد خدمتتون که ما این اشکال دوم رو یه جوابی براش پیدا کردیم و اون جواب اینه که به نظر میرسه که طبق این جواب دوم باید قائل به زمان بشیم. ما فرض رو میبریم روی یک جایی که اجاره منفسخ نمیشه که اشکال اول پیش نیاد. چطور؟ اثناء مدت این حابس حبس کرد اجیر را، این اجیر بنا بود تو این یک ماه یک روز بیاد کار بکنه، موسع بود، گذشته بود برای دهه آخر ما که سرش خلوت تره. اتفاقاً همون نزدیکی های آخر ما یک گروگانگی آمد اینو به گروگان گرفت. خب اینجا اجاره منفسخ نمیشه. چرا؟ نه، یک عملی بود که یک روزم انجام میشد، موسع بود. خب 20 روز انجام نداد. مدا زمان تمکن فیه من العمل ثم حبسه هذا الظالم. اینجا خب اجاره منفسخ نمیشه، چون بله ظاهرش هم همینه که اجاره منفسخ نمیشه. چرا اجاره منفسخ بشه؟ فضیله خب حق اینه که اجاره منفسخ نمیشه، چون آقا قادر بر عمله، صرف الوجود عمل به این قادره. خب بعد میگن آقای عجیب چرا عمل نکردی؟ میگه این حابس ظالم کذا و کذا نگذاشت، گروگان گرفت منو 10 روز، این مانع شد من اداء دین بکنم. خب حالا که مانع شد اداء دین کنم، یعنی کاری کرد که مال شما طلب شد. چرا؟ برای اینکه مال شما عبارت بود از عمل در این یک ماه. اگر این اجیر ماه بعد بخواد این عمل رو انجام بده، دیگه اون دین شما نیست. فرق میکنه با اون مثال بدهکار که اگر هر وقت 1,000,000 را آورد اداء دینه. این مثال درسته، ولی در اینجا تو این یک ماه عمل مقیده به این یک ماه دینه و با حبس این ظالم در آخر ماه دیگه این دین تلف علام مالکهی. ولذا امر دائر است بین این که تلف بشه این مال بر مالکش بلا عوضه، بلا بدله، یا اینکه مطلق بدل را پرداخت کند. مطلق کیش؟ عرفاً مطلق همین حابط هست. بله، چون ما مثل این میمونه که کسی دستان پزشک را ببندد نگذارد که بیمار را جراحی کند و پزشک دیگری هم در اونجا نیست، این آقا را اعدام میکنن ولو دستش به خون این بیمار، به خون اون مقتول آغشته نشده. چرا؟ برای که منع از طبیب المنحصر من علاج هذا المریض، عرفاً قاتله. اینجا اگر واقعا اجازه بدید واقعا بپوشید نقض میکنید، این نقضا رو ما خودمون به دیگران کردیم. خیلی فرق میکنه، یه وقت ترافیک ایجاد میکنه، پزشک به بیمارستان نمیرسه، عرفاً این ترافیک ایجاد کننده قاتل نیست، خب برن پزشک دیگری رو بیاورن. کلام در اینه که اگر واقعاً این شخص منع بکند از رسیدن این پزشک منحصر به بیمارستان و نزد این بیمار، عرفاً میگن این قاتله. عمدن باشه قصاص میشه، عمدی نباشه دیه ازش میگیرن. چه فرق میکنه با این که یک شخصی یک کودکی را گروگان بگیره و به او قضا نده تا بمیره، بگه والا من که نکشتمش دیگه، کشتن مگه چیه؟ کشتن همینه که این کودکی را که از خودش نمیتونه مواظبت کنه بردی و مانع شدی کسی به او آب و غذا بدهد، از تو قاتلی دیگه.
شما منتظر بشید یه روستایی که یه پزش بیشتر نداره، یعنی که اومد ماشین پزش رو پنکر کرد نرسید بالاتر مریض،
اگر مثال ها رو یه جوری نکنید که من
همین
مثال همین موارد فرق میکنه. همین مثالی که من میزنم چه مشکل داره که شما پیش میدید؟ دستان پزشک رو بس نگذاشت بره اتاق عمل، پزشک دیگری هم نبود تا اونقدر اون بیمار روی تخت مان تا جان داد. آخه کدوم عرف شک میکنه در قاتل بودن این انسان؟
خب
اجازه بدید،
این داره من
از سهوت میکنه. حالا اگر همونجا در دستان پزشک رو مبت، هرچی پزشک میگه بیمار دارم در حال بیهوشی منتظر عمله، این فکر شوخی میکنه. رفیقشم بود گفت که فلان کس با ما شوخی نکن، تو چه اصلا مدرک پزشکی رو گرفتی که حالا جراح هم شدی؟ باور نکرد. تا بعد خبر آوردن که بابا بیمار مرد، قتل غیر عمدیه. ولی عرفاً نمیگن تو کشتی اون بیمار را؟ نه کشتی دیگه. در ترافیک عرض دارم خدمتتون که جناب معیار در این گونه موارد استناد عرفیه. ترافیک ایجاد کنه نگذارد که این ماشین آتش نشانی برسه به این محل حریق، یا این آمبولانس نرسه به بیمارستان و این حالا اون این عرفن مستند نیست به این شخص. عرفن نمیگن انت قتلت هم، انت اتلفت مال الغیر، انت قتلت مال، انت قتلت ذات الانسان. عرفن نمیگن غیر مستقیمه، اما اگر بیاد واقعا به طور مستقیم ایجاد مانع کنه، اصلا بیاد در رو قفل کنه، در اون ساختمان آتش نشانی و مرکز آتش نشانی قفل کنه، نگذاره که این ماشین آتش نشانی بره. اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید. و جوریست که عرفاً استناد به این پیدا میکنه، معیار اینه، این موجب صدق اطلاف، صدق قتل. و الا در همون پزشک، اگه عمدن خود پزشک عمدن علاج نکنه، بگه آقا پول علاج این بیمار میشه 10 میلیون نقد بریدید به حساب تا بیام دست به کار بشم، اونام بگن ما نداریم، بگه خب منم عمل نمی کنم و این بیمارم فوت بکنه، بله ما قبول داریم. عرفاً به این پزشک قاتل نمیگن. اما اگر جوری است که پزشک رو یک شخصی منع کنه به نحوی که اون بیمار در یعنی اختیار این جانی باشه، به این نحو که بیمار در اختیار جانی است و این جانی هم منع میکنه پزشک او رو عمل کنه، عرفاً میگن این قاتل بیماره دیگه، در اتاق عمل رو ببنده نگذاره پزشک بره اونجا، نمیگن این قاتله، پزشک کار میگن قاتله دیگه.
پس همینجا اگر پزشک نره عمل کنه و پول عمل فوت بشه،
ببینید
شما اینجا مطمئن نه این 4 میلیون رو نباید بگیره.
من عرضم اینه، اگر عرفاً در اختیار داشت اون بیمار را و مانع شد از این که عمل کند پزشک جراح، بله عرفاً این قاتله. این فرق میکنه با اون ساختمانی که دچار حریق شده، من که در اختیار ندارم اون ساختمان رو، من فقط ترافیک ایجاد کردم. اما اگر عرفاً جوری باشه که من استیلاء پیدا کنم، به من میگن تو اتلاف کردی، چرا نگم من مانع میشم، هر کس میخواد رفتم واسدم دم اون جایی که حریق هست، هر کس میخواد، هر ماشین آتش نشانی میاد با سنگ ارتباط که میکنم اونم نمیتونه بیاد جلو، اسلحه گرفتم نمیذارم بیاد، چون خب عرفاً این آتش سوزی در ادامهش مستند به منه دیگه. حالا اجازه بدید. خب پس بنابراین این آقایی که حبس می کند اجیر را، مانع میشه اجیر اداء دین بکنه، اتلاف کرده این دین را بر اون مستاجر، و اینجا اشکال دوم ما وارد نیست. و این چون دین عبارت هست از عمل در این مدت خاصه، و بعد از گذشت این مدت خاصه دیگه طلب شد این دین، عرفاً متلفش هم این آقا که حبس کرد اجیر را. این در رابطه با این بحث خلاصه عرض ما اینه که این اشکال اول اگر جواب داده بشه، که انفساخ اجاره رو حل کنیم، کما اینکه در اثنا اگر حبس کرد، در اثنا اجاره بعد از مضی زمان تمکن اجیر از اتیان به عمل، اگه حبس کرد اینجا اجاره منفسخ نمیشه. و در این صورت ما قبول داریم که حابس ضامن اصل المستأجر بلا فرق بین این که اجاره به نحو تملیک منفعت خارجیه باشه یا به نحو تملیک عمل فی الذمه باشه. فالحق هو التفصیل بینما اذا کان حبس الظالم للاجیر بعد مضی زمان یتمکن الاجیر من العمل او قبل ذلك اذا کان بعد مضی زمان تمکن اجاره منفسخ نمیشه. و اتلاف هم مستند است به این شخص حابس و لذا اون مسئله مشکلی ندارد. این مثال هایی هم که بحث شد در بعضی از این مثال ها واضح استناده، این مثال هایی که زدید به عنوان اشکال، مثل این که در اتاق جراحی بماند و بگه هر پزشکی بیاد اول بکنه این را، من نمیگذارم بلا اشکال عرفن این بیمار که جان میده حاصلش همین آقاییست که من کرده. مگه میشه که این مناقشه کرد؟ این جای مناقشه نداره. استیلا پیدا کنه بر اون مورد طلب به نحوی که مثل بچه ای رو بگیره نگذاره کسی به شیر بده تا بیمیره. خب معلومه که عرفن قاتل است و اینم مورد فتواست، نه اینکه فکر کنید که ما عرض کردیم. خب امروز راجع به این مطلب بحث شد، انشاءالله از فردا ادله زمان حبس حر کسوب رو به این شکل ما مطرح میکنیم، یکی سیره عقلا و دلیل بر امضاء سیره ببینیم چیه، و دیگری قاعده لاضرر که توسعه دارد و بحثش خیلی گسترده است، اما از بحث زمان در حبس حر کسوب ما به شکل گسترده انشاءالله قاعده لاضرر رو مطرح کنیم.